سلام، پنج بجه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی مصالحه ملی میگوید در گفتگو با فرانسه و استرالیا در مورد رهایی 7 زندانی گروه طالبان پیشرفت صورت گرفته. و در بلاروس مقام ها ده ها خبرنگار از جمله چند خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را بازداشت کردند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. ما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
انفجار ماین در ولایت زابل از غیر نظامیان قربانی گرفته. افغانستان موافقت نامه 10 ساله خریداری برق از ازبکستان را امضا کرد و انتظار می رود مظاهره ضد محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا در برلین امروز برگزار شود. تفصیل خبرها. انفجار ماین کنار جاده 3 غیر نظامی به شمول چند کودک را در ولایت زابل کشت. گل اسلام سیال سخنگوی والی در پیام بر رسانه ها گفت که موتر غیر نظامیان در منطقه چینوی ولسوالی شاجوی صبح امروز با ماین برخورد کرد.
در این انفجار 3 تن به شمول 2 کودک شهید شدند و 2 تن دیگر به شمول 1 زن زخمی شدند.
مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته، اما سیال طالبان را به دست داشتن در این ماین‌گذاری متهم کرد. تا کنون طالبان در این باره چیز نگفتند. افغانستان موافقتنامه 10 ساله خریداری برق از ازبکستان را امضا کرد. محمد داوود نورزی سرپرست شرکت برشنا و داداجان ایساکولوف رئیس هیئت مدیره شبکه ملی برق ازبکستان عصر دیروز این توافق را در تاشکند امضا کردند. وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا:
میتونه در حدود 1000 مگاوات برق در لین 500 کیلووات از تخان به فلخون بیاست، بخونه به کابل وصل بسازه.
این موافقتنامه در جریان دیدار محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان از ازبکستان به امضا رسیده. وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که با اجرای این موافقتنامه برق 24 ساعته به ولایت‌های مرکزی، شمالی، جنوب و جنوب غربی کشور و پایتخت کابل فراهم خواهد شد. گروه موسیقی مولانا در هرات میگوید که برای رشد موسیقی عرفانی تلاش می‌ورزد. محمد ابراهیم احراری مسئول این گروه:
ما حدوداً 15 ساله که این موسیقی کار میکنم و کوشش ما اینه که این موسیقی رشد کنه، به خاطر از اینکه سازهای اصیل ما ماندگار باشه که ان شاء الله ماندگار هست.
این گروه موسیقی بیشتر اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی را با موسیقی محلی می سراید. گروه موسیقی مولانا کنسرت های را در هند، ایران، ترکمنستان و چندین کشور دیگر اجرا کرده. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. دهاتن در پاکستان بر اثر رویدادهای ناشی از بارش باران شدید موسمی به شمول سرازیری سیل جان باختند. مقام ها دیروز گفتند که بارش باران برای 5مین روز پیهم در بخشای پاکستان ادامه یافت. 47 تن در شهر کراچی و دست کم 16 تن دیگر هم در خیبر پشتونخوا جان دادند. مرد ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد. این قتل ناموسی خشم مردم را در سراسر ایران برانگیخته. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محکمه دیروز مرد را به زندان محکوم کرد. اما مادر دختر خواستار صدور حکم مجازات مرگ بر او شده. پس از آن که پدر رومینا اجازه نداد او با مرد 15 سال بزرگتر از خودش ازدواج کند فرار کرد. اما مقامها او را بازداشت کردند و به خانوادهش سپردند. رومینا در 21 ماه می هنگام خواب در خانهشان در ولایت گیلان سربریده شد. و انتظار می رود مظاهره در اعتراض به محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا در برلین پایتخت جرمنی امروز برگزار شود. این مظاهره پس از آن برگزار می شود که یک محکمه ممنوعیت بر تظاهرات را رد کرد. این ممنوعیت در اوایل هفته اعلام شد و خشم تنظیم کنندگان و اشتراک کنندگان تظاهرات را برانگیخت. مقام ها پس از آن ممنوعیت وضع کردند که اشتراک کنندگان یک تظاهرات دیگر در ماه جاری ماسک نپوشیده بودند یا فاصله جسمی را رعایت نکرده بودند. جرمنی تا حال بیش از 2000 جرمنی تا حال بیش از 242,000 مورد مثبت ویروس کرونا و جان باختن حدود 9,300 تن را بر اثر ابتلا به ویروس تایید کرده.
خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. 5:06 دقیقه عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. آغاز مذاکرات بین افغانان به کجا رسیده؟ شورای عالی مصالحه ملی میگوید
در اصل که هفته که به شروع کیږي د دغه دو ملکونو سره بندنی چارو وزارت هغه سره په باس کده.
اما طالبان رهایی همه زندانی های باقی مانده این گروه را پیش شرط آغاز مذاکرات خوانده. چرا پیام های مبهم و پراگنده در این مورد میرسد؟ از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
بدون شک که حیثیت حکومت افغانستان در مذاکرات بین افغانی باید روشن شود که آیا طالبا با حکومت افغانستان من حیث حکومت وارد مذاکره میشه یا نمیشه.
گروه موسیقی مولانا در هرات در تلاش رشد موسیقی عرفانی در افغانستان.
ما حدوداً 15 ساله که این موسیقی کار میکنم و کوشش ما اینه که این موسیقی روش کنه.
در مسائل مربوط به جهان از بازداشت ده‌ها خبرنگار در بلاروس برایتان جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم برنامه‌های هفتوار حقیقت چیست و آشیانه نشر می‌شوند. در آشیانه امروز
داشتن کمک اولیه که عبارت از بنداش و پایدین و پلستر است، این بر خانه لازم است.
دخترکم بود سخت، ما حداقل که باید امو کمک‌های اولیه را که باید در خانه اقدام می‌کردیم که ما نداشتیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق یار در بخش تکنیک مرام روی میکنه. شورای عالی مصالحه ملی میگوید وزارت خارجه افغانستان از گفتگو با استرالیا و فرانسه در مورد رهایی تعداد از زندانی های طالبان اطمینان داده است، اما شورای امنیت ملی افغانستان بر موقف قبلیش تأکید میکند. در این حال عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی امروز بر رادیو آزادی گفت ممکن هفته آینده گفتگوهای احتمالی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز شود، اما گروه طالبان میگویند تا زمانی که 320 زندانی باقی مانده این گروه از بند حکومت رها نشدند این گفتگوها آغاز نخواهد شد. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید تمام آمادگی ها برای آغاز مذاکرات صلح میان افغانان از سوی جهات های مختلف گرفته شده و گفته می شود که این مذاکرات در هفته آینده آغاز خواهد شد. حاجی دین محمد معاون این شورا بر رادیو آزادی گفت در گفتگوهای وزارت خارجه افغانستان با فرانسه و استرالیا مخالفان رهایی 7 زندانی طالبان پیشرفت های صورت گرفته و این وزارت اصل موضوع در آینده خبر داده است.
مذاکرات شروع کردل
از جهت های مختلف این خبر آمده است که مذاکرات در هفته آینده آغاز می شود و وزارت خارجه در حال گفتگو با این دو کشور است. به ما این اطمینان را داده که در گفتگوها پیشرفت های صورت گرفته تا این مشکل حل شود.
فرانسه و استرالیا پیش از این با رهایی 7 زندانی طالبان مخالفت کرده بودند. این کشورها دلیل مخالفتشان را دست داشتن این زندانیان در مرگ شهروندانشان عنوان کرده بودند. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته که بخشی از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور غنی با مانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه به همین موضوع اختصاص یافت. اما شورای امنیت ملی افغانستان بر موضوع قبلی اش تاکید دارد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا در صفحه توییتر خود نوشته که در برنامه هیچ تغییری به میان نیامده. پیش از آن که حکومت 320 زندانی طالبان را رها کند، طالبان باید کماندوهایی را که گرفتار کردند رها کنند. اکنون زمان است که طالبان اقدامی عملی کنند و با تلاش‌های صلح که نتایج را در پی دارد کمک کنند. در همین حال دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که حکومت آماده ی آغاز مذاکرات با طالبان است و طالبان باید شرایط حکومت را بپذیرند.
حکومت افغانستان اقدامات خودش را کرده است و موانعی که در این بخش یعنی صلح وجود داشت برداشته است. اما طالبان باید به تعهداتشان عمل کنند و سربازان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آزاد کنند.
اما گروه طالبان در موضوع قبلیش تأکید میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که آنان قبلا بر اساس فهرست داده شده از سوی حکومت افغانستان 1000 زندانی را رها کردند و اکنون حکومت به زندانیان باقی مانده را مطابق فهرست داده شده رها کند. آقای مجاهد تأکید میکند تا زمانی که این زندانیان رها نشوند به مذاکرات میان افغانان حاضر نخواهند شد. وی درباره مخالفت فرانسه و استرالیا گفت که این کشورها در موضوع افغانان مداخله میکنند. این در حال است که عطاالله لودین عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که ممکن است بقیه از زندانیان در پایان هفته جاری یا در آغاز هفته آینده از جانب هر دو طرف رها شوند.
به خاطر آغاز هرچه زودتر گفتگوهای بین افغانان، لوی جرگی مشورتی اخیراً در مورد رهایی زندانی‌های باقی مانده گروه طالبان تصمیم گرفت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی بر اساس آن فرمان رهایی را صادر کرد و سپس 80 زندانی هم رها شد. طالبان رهایی هم از زندانی‌ها را پیش شرط آغاز مذاکرات خوانده. بر علاوه موضوع زندانی‌ها، یک دیگر کدام موانع بر سر راه آغاز گفتگوهای مستقیم وجود دارد؟ در برنامه قبلی از محمد شفیق امین استاد یکی از پنتون‌های کابل آگاه امور سیاسی پرسیدم. آقای امین برایم گفت
بحث اساسی به عنوان مانع بر سر راه مذاکرات بین الافغانی همان رهایی زندانیان مورد منازعه بین حکومت افغانستان و طالبان هست. اما یک مثلا مسائل دیگر هم وجود دارد. من فکر میکنم که حکومت افغانستان از ماهیت مذاکرات بین الافغانی نگران هست و از تعریفی که طالبان از مذاکرات بین الافغانی دارن نگرانی دارن، به این معنا که با چی تعریف مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد. بدون شک که حیثیت حکومت افغانستان در مذاکرات بین الافغانی باید روشن شود که آیا طالبان با حکومت افغانستان من حیث حکومت وارد مذاکره میشه یا نمیشه. حکومت افغانستان فکر میکنم از این بابت نگرانی داره و تا حدی در تلاش هست که فشارهای گوناگون را از طرفهای مختلف وارد بکنه تا این بحث روشن شود.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز یک بار دیگر گفت که هفته دیگر مذاکرات بین افغانا آغاز میشه. از طرف دیگر طالبان میگن تاریخ دقیق آغاز از این مذاکرات روشن نیست. تا زمانی که زندانی های باقی مانده رها شوند این مذاکرات آغاز نخواهد شد. چرا پیام های مبهم و پراگنده در این مورد از هر طرف میرسه؟
یک سلسله اهداف استراتژیک وجود داره و به محوریت همان اهداف استراتژیک طرفین منازعه موضع‌گیری های متفاوت را در مقاطع مختلف ابراز میکنند. من اشاره بکنم به موضع‌گیری حکومت افغانستان. به علاوه تر حکومت افغانستان اساسا در تلاش تضعیف موقف طالبان هست، اما رهایی زندانیان به علاوه تر یک ابزار هست. به گونه یک سال در ابتدا حکومت افغانستان می گفت که ما صلاحیت رهایی زندانیان را نداریم، بنابراین باید بحث محول شود در لویه جرگه برگزار شد و مشوره را به رابطه با حکومت افغانستان داد که زندانیان رها شوند. فرمان هم امضا شد، اما ما باز هم می بینیم که مسئله منازعات بعضی از کشورهای خارجی مطرح شد و بالاخره در اواخر هم تبادله زندانیان مطرح شد برای آغاز مذاکرات بین الافغانی. همه این موارد ابزارها هست برای همان اهداف استراتژیکی که طرفین منازعه در اعتبار یکی دیگر داره. او بحث قدرت حد اکثری در آینده نظام افغانستان هست که هر دو طرف یه اهداف را دنبال میکنم.
شما از اهداف استراتژیک یادآور شدین. آیا به نظر شما اجماع عمومی واقعی در مورد برقراری صلح در داخل افغانستان دیده میشه؟ اگر کوتاه بگوین.
یک اجماع نسبی وجود داره که حکومت افغانستان تا حد به این رابطه موفق است. تا حد اجماع شخصیت های سیاسی و بعضی از گروه های سیاسی را به محوریت حکومت به وجود آوردن، اما هنوزم در این رابطه بعضی از گروه ها و نیروها و همچنان اشخاص سیاسی موضع حکومت را مثل که مطلوب هست برای حکومت حمایت نمی کنند. در این راستا هم ما یک چالش را می بینیم و مشاهده می کنیم، اما به سطح جهانی فکر می کنم که حکومت به نفع خود دارای یک اجماعی هست که از موضع صلح حکومت حمایت می کنیم.
محمد شفیق امین استاد یکی از پانتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، در رابطه با آغاز روند صلح یا مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان چی نظر دارین و چی فکر میکنین کدام موانع بیشتر بر سر راه آغاز از این مذاکرات قرار داره؟ پیام هایتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی متان بفرستین. در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بانک خون افغانستان میگوید با نزدیک شدن عاشورا روزانه ده ها تن برای ادای خون به این بانک میآیند. عنایت الله هاشمی رئیس این بانک بر رادیو آزادی گفت فردا دهم محرم از بخش های مختلف شهر کابل قرار است نزدیک به 100,000 سیسی خون به بانک جمع‌آوری شود. جزئیات بیشتر در گزارش آرزو غیاسی.
مسئولان بانک خون افغانستان میگویند روزانه 60 تا 70 تن به مناسبت عاشورا به این بانک مراجعه و برای زخمی ها و بیماران خون اهدا می کنند. مصطفی باشنده شهر کابل که به بانک خون آمده میگوید به جای اینکه خونش را در جاده ها بریزد، همه ساله با دوستانش برای اهدای خون به این بانک مراجعه می کند.
به مناسبت ده محرم خون خود اهدا می کنیم و هر کسی که نیاز داشته باشه، چه زخمی جنگ باشه، چه بیماری هست که دو نیاز داره، مخصوصا سرطان خون داره.
احسان الله بابکرخیل برای کمک به دوست بیمارش به بانک خون آمده تا به گفته خودش مسئولیت ایمانی و انسانیش را ادا کند.
زمانگی و دوست و مزار من زنگی و چی دل تایده ما یو اندیوال ده کنگو مریض ده دوینه ورکه یو نفر پیدا که ما تا یو احساس پیدا شو نسی یو احساس پیدا شو یو انسانی احساس او مسئولیت پذیر شما چیزه دیو انسان لپاره دی کمک ور شما.
از سوی دیگر عنایت الله هاشمی رئیس بانک خون افغانستان میگوید قرار است فردا دهم محرم از نزدیک به 1,000 تن خون جمع‌آوری خواهد شد. او افزود که اگر هر فرد نزدیک به 450 سیسی خون اهدا کند، نزدیک به 100,000 سیسی خون به بانک خون اضافه خواهد شد.
در این روزا تعداد به مناسبت محرم تعداد ولنتیرها زیاد شده، تقریبا روزانه 60 تا 70 نفر میاند. آمادگی رهبری وزارت صحت هم بانک خون آمادگی کامل دارد. تیمای دیگه هم هستند که در بعضی تکه‌ها نسبت به تفاهمات مسائل طبی یا از دی نظر گرفته شده.
آقای هاشمی افزود که در 4 سال گذشته افراد داوطلب اهدا کننده خون به 50% رسیده است و با گذشت هر سال به این رقم افزوده می شود. رئیس بانک خون افغانستان در ادامه گفت که داوطلب اهدای خون در ولایت کم است، اما افزود که مسئولین بانک خون تلاش دارند تا توسط پیام های اجتماعی به مردم آگاهی دهی کند تا با بانک های خون کمک شوند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید ده ها میلیون افغانی برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب در 14 ولایت اختصاص یافته. محمد قاسم ایدری معین این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این پول به اضافه 205 میلیون افغانی است که قبلا برای آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی اختصاص شده بود. جاری شدن سیلاب های اخیر در ولایات مختلف تلفات جانی و خسارات مالی زیادی را به جا گذاشته. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید برای رسیدگی بهتر به آسیب دیدگان سیل در روزهای اخیر کمک رسانی به آسیب دیدگان را آغاز کرده است. محمد قاسم حیدری معین این وزارت روزشنبه به رادیو آزادی گفت که این کمک ها به دستور رئیس جمهوری به برخی ولایت انتقال شده است.
به ولایت پروان 8 میلیون زیدن، 5 شهر هم 3.5 میلیون افغانی انتقال شدن، 5 میلیون افغانی به ولایت میدان وردگ انتقال شدن و 3.5 میلیون به ولایت دوگر فلان. روند ادامه داره، در ولایت های ضرورت باشه باز پول انتقال.
آقای حیدری گفت که این پول به اضافه 205 میلیون افغانی است که قبلا به ولایت انتقال شده و به دستور رئیس جمهوری اگر با پول بیشتر نیاز باشد پول بیشتر به ولایت آسیب دیده ارسال می شود. اخیراً جاری شدن سیل در ولایت های کابل، پروان، پنجشیر، خوست، بامیان، کنر، نورستان، کاپیسا، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، لغمان و ننگرهار سرازیر شده است. با گفته این مقام های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، جاری شدن سیل در این ولایت 155 تن را کشته و 168 تن را زخمی کرده است. آقای حیدری گفت که جاری شدن سیل خسارت هنگفت مالی نیز در پی داشته است. با گفته او 1290 خانه کاملا تخریب شده و 1867 خانه آسیب دیده. او افزود که ممکن است آمار تلفات و خسارات تغییر کند، اما برخی آسیب دیدگان از روند کمک رسانی انتقاد میکنند.
مرتضی هستم، یکی از متضررین سیلاب. کمک میشه ولی برای کسی که مستحق است نمیرسه. کسایی که هیچ مستحق نیستن، حتی خانیشون سیلاب این طرفش نامده، اونا میگن ولی کسی که متضرر است حتی خبر نمیشه. به شمول خودمو
نام من نیازک خان است، یکی از متضررین در ولایت پکتیا. سیلاب زمین و خانه های ما را تخریب کرده و خواست ما از حکومت این است که با ما همکاری کند تا خسارات را که متقبل شده ایم به مشکل ما رسیدگی شود.
اما وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید تلاش ها ادامه دارد تا کمک به نیازمندان داده شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر در مورد گروه موسیقی مولانا در هرات گزارش داریم، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که در بلاروس مقام ها ده ها خبرنگار از جمله چند خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را بازداشت کردند. اینها خبرنگاران هستند که در مورد اعتراض های جنجالی اخیر در بلاروس گزارش دهی کردند. به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس، این کشور شاهد موج از اعتراض ها علیه الکساندر لوکاشینکو بوده. او به تازگی برای ششمین بار به عنوان رئیس جمهور بلاروس اعلام شد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
در تازه ترین موج سرکوب در بلاروس، مقام ها نزدیک 50 ژورنالیست به شمول 6 روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را بازداشت کردند. این روزنامه‌نگاران هنگام پوشش خبری اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست در بلاروس در پایتخت مینسک پریروز بازداشت شدند. گروه حامی حقوق بشر ویاسنا گفته تنها در منطقه مرکزی مینسک 260 معترض توقیف شدند. انجمن ژورنالیستان بلاروس گفته که از جمع تقریبا 50 ژورنالیست بازداشت شده، بسیاریشان پس از بررسی اسنادشان از سوی پلیس رها شدند. 6 خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از بخشای بلاروس و کرن تایم بازداشت شدند. کرن تایم شبکه خبری است که به زبان روسی در همکاری با صدای آمریکا نشرات می‌کند. این روزنامه‌نگاران در 27 آگوست از 2 محل جداگانه انگام پوشش خبری تظاهرات توقیف شدند، اما بعداً همه‌شان آزاد شدند. در میانشان اندری یاروشویچ تصویربردار کرنت تایم به تخلف اداری متهم شده، اما بعدن قضیهش در محکمه دیروز موقتا بسته شد چون که پلیس نتانست فرمهای مرتبط را به درستی پر بکنه. اگر این اتهام ها ثابت شود او ممکن است جریمه شود یا حتی زندانی. یاروشویچ قبلا به عنوان عکاس در تلویزیون دولتی بلاروس کار میکرد، اما بعدن او به جمع صدها کارگر پیوست که در مخالفت با اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تازه اعتصاب کردند و بعد او وظیفه‌اش را رها کرد. هنگام توقیف پلیس خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را تلاشی کرده، لپتاپ ها و کمره هایشان را ضبط و تصویر هایشان را بررسی کرده و یک عکس پلیس ضد تظاهرات هم حذف شده. دیزی سندلر سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی دیروز در خبرنامه گفت که مقام ها با رسانه ها بسیار خودسرانه برخورد می کنند. او افزوده که مقام ها هم به ژورنالیستان اجازه پوشش خبری نمیدن و هم به بهانه های مختلف روزنامه نگاران را بازداشت میکنند که اجازه کامل برای پوشش خبری دارند و نمیگذارند که اونها چشم دیدهایشان را گزارش کنند. توقیف های تازه تقریبا پس از 3 هفته از اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس صورت میگیره. الکساندر لوکاشنکو برای 6th time رئیس جمهور اعلام شد، اما معترضان و مخالفان سیاسی نتیجه انتخابات را نمیپذیرند چون که از دیدشان در انتخابات به نفع لوکاشنکو تقلب شده.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. همچنان دو برنامه حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شود، اما اکنون می شنوید که گروه موسیقی مولانا در هرات گفته که با اجرای کنسرت در نمایش ها و فستیوال های داخلی و خارجی موسیقی عرفانی را ترویج می دهد. این گروه موسیقی بیشتر اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی را با سازهای محلی افغانستان اجرا می کنند. شاپور صابر از هرات جزئیات فرستاده.
محمد ابراهیم اراری غرق در نواختن نی است. او در حدود 15 سال می شود که با خواندن اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی برای رشد موسیقی عرفانی تلاش می کند. موسیقی عرفانی در گذشته در حلقه های تصوف و خانقاه ها در هرات اجرا می شد، اما آقای اراری با تشکیل گروه موسیقی مولانا این نوع موسیقی را در میان مردم آورد.
من حدوداً 15 ساله که این موسیقی کار میکنم و کوشش ما اینه که این موسیقی روش کنه به خاطر از اینکه سازای اصیل ما ماندگار باشه که انشالله ماندگار هست و یکی بیشتر از اشعار بزرگوارا استفاده کنیم. بنابراین کوشش ما اینه که هرچی بیشتر این موسیقی روش کنه، جوانان ما بیشتر به این موسیقی رجوع کنن.
غلام سخی رسولی دوتارنواز گروه موسیقی مولانا است. او نواختن بر دوتار را از پدران خود به ارث برده و بیش از 40 سال میشود که دوتار مینوازد. هرچند وی از ثبت دوتار ساز ملی افغانستان به نام کشور ایران ناراحت است، اما اشتیاق فراوان برای معرفی این ساز به نام افغانستان در کنسرت های بیرون مرزی دارد.
ما سعی تلاش میکنیم که همین دوتار را اگرچه که به نام دیگر کشورهای ثبت شده بالاخره سعی میکنیم که بازم ایر رشد بدیم و بالاخره بین سبکایی که به افغانستان هسته دوتار نواخته بشه و نواخته هم میشه.
گروه موسیقی عرفانی مولانا برای معرفی این سبک و سازهای موسیقی محلی نی، دوتار، رباب و تبله کنسرت های زیادی در کشورهای هند، ایران، ترکمنستان و چندین کشور دیگر داشته است و این دلاهنگ دوده می شود که رباب می نوازد. او حالا خوشحال است که برای زنده نگه داشتن موسیقی عرفانی تلاش میکند.
آله موسیقی رباب بسیار نقش بسزایی در موسیقی عرفانی بازی میکنه و در خانقاه نواخته شده و بزرگا به نواختن. آله انشالله که از خیلی طرفدار پیدا کرده، جوانا خیلی علاقمند شدن که رباب یاد بگیرن و تن رباب بنوازن.
آمار اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات نشان میدهد که در هرات 15 گروه موسیقی ملی فعالیت دارند. نعمت الله هاشمی مسئول این اتحادیه موسیقی عرفانی را شاخه‌ای از موسیقی ملی هرات میداند و بر رشد بیشتر این سبک موسیقی تاکید دارد.
موسیقی عرفانی است، یک موسیقی جذابیه و همه جوانان فعلا دوست دارند که این موسیقی را یاد بگیرن. کم زر زمان میبره، انشالله خدا کنه که روزی بشه که امی موسیقی عرفانی ما که در چوکات موسیقی اصیل هراتی ما هست انشالله رشد پیدا کنه و این وسیع تر بشه.
در هرات تنها گروه مولانا موسیقی عرفانی را ترویج میدهند. گروه موسیقی امیدوار است که علاقمند بیشتر دنبال رو موسیقی عرفانی باشند تا مشعل این نوع گروه موسیقی همچنان روشن بماند و همچنان نیاز است که آموزش این نوع موسیقی بیشتر شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ میشنوید.
انفجار ماین کنار جاده 3 غیر نظامی به شمول 2 کودک را در ولسوالی شاجوی ولایت زابل امروز کشت. 2 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. افغانستان موافقت نامه 10 ساله خریداری برق از ازبکستان را امضا کرد. دهاتن در پاکستان بر اثر رویدادهای ناشی از بارش باران شدید موسمی به شمول سرازیر شدن سیل جان باختند. مرد ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد. و انتظار می رود مظاهره در اعتراض به محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا در برلین پایتخت جرمنی امروز برگزار شود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
توخی از شاجوی زابل پیام فرستاده و نوشته حکومت زندانیان باقی مانده طالبان را رها کند تا گفتگوهای صلح آغاز شود. گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده و نوشته قطع جنگ و پایان خونریزی در افغانستان بالاتر از زندانیان است که طرفهای درگیر جنگ بر آن پافشوری می کنند. امید دو طرف از فرصت به دست آمده استفاده خوب کنند. و خان محمد اسلامیار از المند پیام فرستاده و نوشته در افغانستان خشونت هزار وقت بیشتر شدت یافته. دو طرف جنگ باید با توجه به این موضوع گفتگوها را هرچی زودتر آغاز کنند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کند. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. تا لحظات دیگر دو برنامه افتوار رادیو آزادی آماده نشر خواهند بود. نخست حقیقت چیست و در پایان آشیانه. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که وزارت صحت‌عامه افغانستان گفته اگرچه میزان ابتلا به ویروس کرونا در این کشور پایین آمده، اما اگر مردم توصیه های صحی را رعایت نکنند ممکن شمار موارد مثبت این همگیری یک بار دیگر افزایش یابد. وزارت صحت‌عامه میگوید در 24 ساعت گذشته 3 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
شماری از مردم به رادیو آزادی گفتند چند ماه پیش بدون ماسک از خانه بیرون نمی شدند، اما حالا از ماسک استفاده نمی کنند. الفت الله ملکزاده باشنده کابل می گوید
در زمان که ویروس کرونا بسیار پخش شده بود و مردم نهایت اذیت و آزار بود، در شهر می گشتیم ماسک استفاده می کردیم، اول ضد عفونی استفاده می کردیم و فعلا به خاطری که ما خود ما از خود شروع در اجتماع می بینیم، دوستا را می بینیم، حتی بریم ماسک استفاده نمی کنند و فاصله را هم مراعات نمی کنند، ما هم به مقصد به طور آزاد می گردیم.
همچنین شماری از مالکان دواخانه ها می گویند در یک ماه اخیر فروش ماسک و مایع ضد عفونی هم بسیار کاهش یافته است. اسدالله مالک دواخانه ای در کابل به رادیو آزادی گفت قبلا روزانه بیش از 150 ماسک می فروختند، اما حالا حتی یک ماسک هم نمی فروشند.
سابق اگر ما یک بسته ماسک در مبلغ 800 افغانی خرید می شد، فی دانش 20 افغانی به فروش می رسید. فعلا یک بسته ماسک در 200 افغانی پایین شده و فروش هم بسیار زیاد ضعیف است.
اما آیا استفاده از ماسک و توصیه های صحی در مکاتب رعایت می شود؟ میلاد و نجیب شاگردان یکی از مکاتب شهر کابل می گویند
سلوا وقت بود 145-50 نفر بود، یکسن ما که 18 نفر است. ماسک میزنن بسیاری میزنن و نزدیم دیگه.
و بسیار بچه از ماسک استفاده نمیکنن. بسیار بچه هنوز هم میگن کرونا نیست، مردم افغانستان است.
حالا وزارت سلامتی افغانستان میگوید اگرچه میزان ابتلا به ویروس کووید 19 در کشور پایین آمده، اما اگر مردم توصیه های صحی را رعایت نکنند ممکن است این آمار افزایش یابد. نورالله ترکه معاون سخنگوی وزارت سلامتی میگوید
تالی